الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث حول طهارت و نجاست بود که از احکام وضعیه هستن املا، عرض کردیم نسبت داده شده است به شیخ که طهارت و نجاست را از امور واقعیه می داند، مثل این که عبارت هنوز پیدا نشده. اون چی که الان پیدا شده همینه که تو ذهن ما بود و دیروز عرض کردیم که طهارت و نجاست بعضی امور واقعیه و تکوینیه است و بعضی از آن اعتباریه است. این که مرحوم ناینی در مقابل شیخ انصاری فرموده است همه جا امور اعتباریه است، نه، همه جا امور اعتباریه نیست، کما این که اون چه نسبت داده شده است به شیخ که همه جا امور واقعی باشد، اینم درست نیست. چرا؟ یاد یه چیزی نداره، زود بگذاریم به مطلب مهم بحث برسیم. این که بگوییم طهارت و نجاست همه جا امور واقعی است به دو بیان و به دو وجه نادرسته. اولا خلاف ظاهر خطابات است. بعضی از خطابات که وارد شده است و این کلمه طاهرون را یا نجسون را به کار برده است، مثل ناسبی میگوید انجس است من الکلب، یا کلب نجس است، یا مشرکون نجسن، یا ما قاهر است و امثال ذالک، که کمن میدانید خطاباتی که بیان میکند نجاست را یا طهارت را به این شکل کمه. عمده خطابات نجاست به صورت اقسله، اقسل ما اصابه و ذالک الماء، بیان میکنه که آب نجسه. این که بگه نجسون یا بگوید طاهرون، این کمه، ولی همین کمش ظاهرش در جعل شرعیه. ظاهر از خطابی که از مولا صادر می شود به لحاظ حال مولا، به لحاظ مقام مولا، اصل در هر خطابی که از مولا صادر می شود مولویت است. حملش بر اخبار، بر کاشفیت از واقع، این خلاف ظاهر است. پس اینی که شیخ انصاری نجسون را حمل بکند بر نجاست واقعیه، کلام را حمل بکند بر اخبار، این خلاف مقام مولویت مولاست. اللهم، این وجه خیلی مهم نیست، اللهم کسی بگوید اون چه که ظاهر خطاب مولاست اینه که ارتباط داره به مولا و به مولویتش، اخبار صرف، بیان سازج واقع خلاف مقام مولاست. اما اگر نه، اخباری میکند که اون اخبار مرتبط به همون حیث مولویت است، این خلاف مقام مولا نیست. مثل اخبارات مولا از عقوبات در قیامت، یا نه از عقوبات در دنیا، این خلاف مقام مولا نیست. و ولو اخباره، انشا نیست، ولی یکی از کارهای مولا هم همینه که از عقوبات خبر بدهد تا اینکه مکلفین بترسن، ارتداء پیدا بکنن، انبعاث پیدا کنن. این خلاف مقام مولا نیست، ظاهر کلام مولا این است که از واقع سازج خبر نمی دهد، نه این که ظاهر کلام مولا انشایه، نه، ظاهر کلام مولا اینه که یا انشا می کند، جعل می کند، یا یه چیزی که مربوط به همین جعلش هست و اعمال مولویت و رابطه بین عبد و مولاست، اونو داره بیان می کند. وقت در مقام شارع مقدس یه احکامی را برای طاهر جعل کرده است، یه جوز شرب طاهر برای نجس جعل کرده، فرمود نجس ملاقات کرد اغسل ملاقیش را، فرموده که آب قلیلی که کلب بخورد لا تتوزع من، از او وضو نگیر. یه احکامی را مترتب کرده بر نجاسات، یک احکامی را مترتب کرده است بر طهارات. این مولا اگر خبر بدهد به اون چه نسبت داده شده به شیخ، اگر کشف بکند از طهارات و نجاسات، خلاف مقامش نیست. یعنی در رابطه با تشریعاتش هست دیگه. اگر مولایی بعد از این که اون جعل رو کرد، اگر اون جعل رو نکرده باشد، بیاد خبر بده فلان چیز پاکه، فلان چیز نجسه، این خلاف مقام مولایه. مولا از واقع خبر نمیده، باید اعمال مولویت بکند. و اما بعد از این که برای طهارت احکام جعل کرد، برای نجاست احکام جعل کرد، اگر بگوید و بیاید و خبر بدهد از نجاست واقعی، از طهارت واقعی، کن احکام را رو واقعی برده، خلاف مقام مولا نیست. لذا این وجه اول که خلاف ظاهر خطابات از حرف شیخ انصاری، شیخ انصاری گفت نسبت داده شد بهش که خطابات را کاشفات می داند، از دو امر واقعی نجاست و طهارت، این خلاف ظاهر خطابات نیست، جا داره کسی از شیخ دفاع کند و اینجور بگوید. لذا عمده وجه ثانیه این که مرحوم شیخ انصاری فرموده است طهارت و نجاست امران واقعیان است، این مؤید خلاف بداهت داره، این خلاف بداهت فرمایش شیخ انصاری، منبه خلاف بداهت دارد، یه حرفش مثلا واضح البطلانه. چرا؟ چون ما میبینیم طهارت و نجاست در شریعت هست و هیچ واقعیتی در اونجا نیست، غیر از جل هیچ معنایی نداره، مثل اونجایی که شخص مشرک است، نجس است، بعد مسلمان می شود. شارع مقدس بعد از اقرار به دو تا جمله، اقرار به شهادته، فرموده تو طاهری، فرزندانت هم طاهره، لباست هم گفته، حتی قبلنم بعضی جور گفتنده، قبلنم این لباس ها با خمر با میته ملاقات کرده، بعضی ها گفتن که نه لباسان پاکه، حتی بدنش یه قبلا ملاقات کرده با نجس، میگن بازم تا همه طاهره. خب این اگر اینم بعیده، اگرم قبول بکنیم که این شهادتین در روح این اثر می‌گذارد تا نجاست را واقعا می‌برد از بدن این، از لباس این. اگر اینم بعیده که اگرم در خودش قبول بکنیم، نسبت به اولادش دیگه احتمالش نیست که این شهادتین این اثر تکوینی گذاشته باشه در اولادش، اولادش شده باشن طاهران، یعنی امر واقعی در حق اونا تحقق پیدا کرده باشه. این بدیهی البطلانه. بله دیگه این شهادتین این گفته است این اثر بگذارد در یه نجاست فرزندان، یک امر واقعی باشه، گفتن این مؤثر باشه در زوال اون امر واقعی در اونها. و بله میشه ها اینا، بله اطبای سابق، نمیدونم اونایی که جنگیر بودن امثال اینها میدادن نبات رو بین بخوره و خوب بشه، این نبات میخورده اون مریض در هندوستان خوب میشده. اینا میشه ولی اینا بله محتمل نیست در شریعت که این شهادت این را بگد. اصلا خود کلام را بگوید یه امر تکوینی در این ایجاد شده باشه، نجاست موهاش عرضیش از بین رفته باشه، اینا احتمالش نیست. اگرم در حق خودش محتمل باشه، لااقلش در حق من تحت تکفلی محتمل نیست. یه منبه هم در اون روایت داود ابن فرقد است در کتاب تارد راجع به یهود که اونها اگر که بدنشون غیر موضع بولا بدنشون نجس می شد به بول، اونها مأمور بودن که به اصطلاح اون با مقراض اونها رو ببرن، سخت در باره اینا سخت گرفته شده بود، ولی خداوند بر امت پیغمبر ما توسعه قرار داد و جعل الماء طهورا. خب چجور میشه اگر نجاست یه امر واقعیه چه فرق میکنه دیگه، آب اینجا از بین ببره اونجا از بین نبره؟ گفتنی نیست این، تفصیل گفتنی نیست. اگر نجاست امر واقعیه، آب یا آب او را از بین میبره همه جا باید از بین ببره، باز امر واقعی دیگه. آب یا تأثیر واقعی داره یا نداره؟ اگر داره همه جا باید داشته باشه، نداره همه جا نباید داشته باشه. این که شارع مقدس برای استعمال آب را مطهر اونها قرار نداده است و مطهر در حق این امت قرار داده، این معنیش طهارت امر اعتباریه. با اونها فرموده است آب بریزید اعتبار نمی کنم طهارت را، فقط قیچی کنید. اما به این امت فرموده آب بریزید اعتبار می کنم طهارت را. این اختلاف در زوال نجاست بین الامم و این که استعمال آب در یک جا طهارت میارد در یک جا طهارت نمیارد، این اگر امر تکوینی بود، امر تکوینی اختلاف بردار نیست. این اختلاف اقوا شاهدن بر این که طهارت امر اعتباریه. یه جا به استعمال آب اعتبار کرده طهارت را، یک جا به استعمال آب اعتبار طهارت نکرده است. الی غیر ذلک از منبهاتی که در میشه پیدا کرد در فقه که این فرمایش خلاف فقه است که طهارت و نجاست. اینا منبهات دیروزم گفتیم خمر و اونجوری احتمالش نیست که یک قذارت واقعیه داشته باشه شارع را حرام کرده باشه. بله ولی آب بینی اون قذارت را نداشته باشه او را پاک اعتبار کرده باشه، اینا احتمالش نیست، خیلی بعیده اینها. خب بگذاریم، هازا تمام الکلام در طهارت و نجاست واقعیتان که داستانش اینه، اما طهارت و نجاست ظاهری دیگه اونجا بله جای گفتن ندارد، حرف شیخ جای گفتن ندارد. شما خودتو میگی نا ظاهری هم شک داری، این شک داری این پاکه یا نجس، پاکه یا نجس واقعا، شارع فرموده طاهرون، این غیر از ظاهری هیچ معنا نداره. در طهارت و نجاست ظاهری یا استصحاب نجاست دیروز عرض می کردیم، ظاهری بودن مساوی با جعله. در ظرف شک، شک واقع رو تغییر نمیده، یا پاک واقعا یا نجسه. این که در ظرف شک، شک داری طاهر است یا نجس، اگر واقعا نجسه باز شارع فرموده طاهرون، اگر بنام شید طاهرون امر واقع بشه کذب لازم میاد. این طاهرون لا محاله حکم ظاهریه و ظاهر خطاباتم همینه، کل ظاهر موثقه عمار همینه، کل شیء نظیف حتی تعرف انه غزر، که قایت است برای نسبت حکمیه که چندی قبل گذشت. لا فرق، منبه خوبیه، لا فرق بین مستفاد از این روایت و مستفاد از قاعده حل، کل شیء لک حلال. این دوتا کنار هم بگذارید سوق سیاقش هیچ فرق نمی کنه. چجور در کل شیء لک حلال قاعده حل حکم ظاهریه بلا اشکال؟ خود شیخ هم قبول داره چون قاعده حل حکم تکلیفی ظاهریه، مشکل نداره. کما این که کل شیء لک حلال حلیت ظاهریه است، امر اعتباری است، کل شیء نظیف هم حتی تعرف انه غزر، این هم طهارت ظاهریه، هم مقام اثبات میگوید ظاهری است و هم مساعد اعتبار مقام ثبوت میگوید باید مجعول شارع باشه. حکم با وصف ظاهری بودن معنا نداره که امر واقعی باشه. اللهم مگر شیخ انصاری اینجا ببینه دیگه چاره‌ای نداره، راهی نداره، بیاد توجیه بکند، بگوید کل شیء طاهر، حقیقت طهارت در اینجا برمیگرده به حکم تکلیفی. کل شیء طاهر یعنی کل شیء یجوز استعماله ظاهرا فی ما یشترط فی طهاره، واقعا کل شیء طاهر حتی تعرفه، این قاعده طهارته، ولی معنی قاعده طهارت اینه هر چیزی جایز است تکلیفا، جایز است استعمالش بکنی در چیزی که شرط شده است در او طهارت واقعا. چون در صلات طهارت شرط شده واقعا، لا صلات الا بطهور. الان شک داری پاک یا نجس، کل شیء طاهر میگه یجوز استعمالش در نماز، یجوز استعمالش در شرب، در اکل، الى آخر ذلک، مگر مرحوم شیخ انصاری طاهر را ایجور معنا کنه که این خلاف ظاهر الحق و الانصاف، هیچ لزومی نداره کل شیء طاهر را ما اینجور معنا کنیم و برگردانیم به حکم تکلیفی. نه، ظاهرش حکم وضعیه، ظاهرش اینه که از قسم ثالثه که مجعوله بل استقلاله، اینم طهارت و نجاست. و اما رخصت و العزیمه، سومین مصداق محل بحث، نه عرض کردم چیزی نداره، زودتر بگذاریم. در فقه هست این مسئله، در کلمات و فقها هست، بعضی اوقات میگن یجوز این امر، بعد بحث میکنن این جواز رخصت است یا عزیمت است. رخص للنساء که مثلا از میتونن زنها از شب شب در مشعر الحرام نمانن و کوج بکنن. آیا این رخصت است؟ میتونن رخصته، یعنی موندنم مانعی ندارد، یا نه باید است، مشروعیت ندارد موندنشون، یا سقوط به اصطلاح اذان در بعضی از موارد تو عروه هم هست که آیا این سقوط رخصت است یا عزیمت است، محل بحث است. خب رخصت و عزیمت آیا از احکام وضعی است یا نه؟ جوابش اینه که نه، رخصت و عزیمت از احکام وضعی نیست. معنای رخصت اینه که امر ساقط شده است به بعضی از مراتبش، وقوف در مزدلفه واجب است، این مرتبه عالیشه، طلب شدید. راجع به زنها رخصه، رخصت است، رخصت است، یعنی اون امر الزامی در حقشون نیست، مجرد رجحانه. اگر در جایی امر الزامی که در حق در جای دیگه هست در حق دیگران هست، اگر اون امر به اون مرتبه شدیدش ساقط شد، امر به مرتبه ضعیفش باقی مون، اسم اینو میگذارن رخصت. سقوط امر از بعض مراتبش، بقایش به در بعض از مراتبش، این اصطلاحاً بهش رخصت میگن. رخصته یعنی انجامم داد، عیب نداره، مشروعه، رخصته. رخصته یعنی میتونی امر را ترک کنی، این معناشه. اون اصلا معنی وضعیش همینه، اصلا همین میگیم حکم وضعی نیست دیگه. معنای رخصت یعنی سقوط امر از مرتبه عالیه به مرتبه دانیه. یا مثلا در موارد سقوط اذان بحث است که آیا رخصت است، مثلا اونجایی که جمع می کنید بین صلاتین، میخواد برای نماز دوم اذان بگویی، آیا اونجا میگن سقط اذان برای نماز دوم، این سقوط رخصت است یا عزیمت است؟ معنای رخصت اینه که یعنی اذان گفتن امر استحبابی اکید داره، مستحب مؤکد اذان گفتن. رخصت یعنی از این مرتبهش سقوط کرده، اذان الان فقط رجحان داره، رجحان اکید نداره، این معنی رخصته. در مقابل عزیمت، عزیمت معناش اینه که امر به جمعی مراتب ساقطه، اینجا اصلا امر نداره، مشروعیت نداره. بعضی ها میگن اذان برای نماز دوم، یا در اون جاهایی که مثلا در مشعر الحرام که اذان ساقط است، میگن سقوط اذان به معنای این که امر ندارد، که اگر بیاری تشریعه، اینو میگن عزیمت، عزم، شارع عزم داره اینجا، نه مجرد تنزل و رخصت، نه عزم است، گفته نه یارش، گفته من رو تشریع نکردم. الرخصه والعزیمه معناهما، معنای رخصت سقوط امر است از مرتبه عالیش، حالا مرتبه عالیه گاهی وجوبم یاد به استحباب، گاهی مستحب اکیدم یاد به مستحب غیر اکید. سقوط الامر به بعض مراتبه، اصل مشروعیت باقی، بهش میگن رخصت. رخصت میتونیم بیاری، تشریع نیست. عزیمت سقوط الامر است به جمیع مراتبی، مشروعیت نداره، نمیتونی بیاری اون را. اینه که الرخصت و العزیمه که بعضیا فکر کردن این یک اعتبار شرعیه، ولو انتزاعی نه، این حرف نادرستیه، اینها از احکام و وضعیه نیستن، همونطور که بعضی دیگه فرمودن اینا مثل طهارت و نجاست نیستن که از احکام و وضعیه مطلقا، مثل صحت و فساد نیستن که در اونجا تفصیل بود، نه اینها از احکام و وضعیه، از مجعولات شرعیه نیستن، بله مطلقا. اینه که سه تا مثالی که زدیم همینجور بود، سه موردی را که محل اختلاف واقع شده بود همینجور بود، از صحت و الفساد حق تفصیل شد، از طهارت و نجاسه حق این شد مطلقا، امر واقعی نیستن و حکم وضعیان، سومی هم عکسش، حق اینه که اصلا اینا حکم وضعی نیستن، یه انتزاعیه که شما انتزاع میکنید، اشاره به یک مسئله یک حکم تکلیفیه، اشاره به یک حکم تکلیفیه که اون حکم تکلیفی هست و بعض مراتبش رخصت نیست، میشه عزیمت. لذا اینم بحث، نه بحث مهمی نداره، راش میکنیم. ثم الکلام یقع فی تنبیهات باب استصحاب. تا الان ادله استصحاب را بررسی کردیم، بعضی از اقوال را که مهم بود بررسی کردیم، قول تفصیل بین حکم عقلی و شرعی، تفصیل بین شک در مقتضی و رافع، تفصیل بین احکام وضعیه و تکلیفیه که مرحوم آخون اینا را مفصل مطرح کرده بود، ما مطرح کردیم. سایر تفصیلات هم اونا وجهی نداره، خلاف اطلاق اخباره. بله بعد از ذلک وارد تنبیهاتی شدن اصولیین، شیخ انصاری، دیگران، از جمله مرحوم آخون، که در این تنبیهات دو تا مطلب را تعقیب می کنن. یکی بعض خصوصیاتی که محل بحث است، آیا اعتبار داره در استصحاب یا اعتبار نداره، که بعض از خصوصیات. یکی هم بحث می کنیم از بعض تطبیقات استصحاب که اونها هم باز محل بحثه. از تنبیه الاول، مرحوم آخون تبعا لشیخ و دیگران فرموده که یعتبر در استصحاب فعلیت شک. مرحوم آخون در این تنبیه اول بحث شک را فقط مد نظرش است. میگه شک باید از ارکان استصحاب شک کرد. شک در باب استصحاب باید فعلی باشه. بعد ثمره ای را بار کرده در کفایه که خواهیم رسید. شک تقدیری کفایت نمی کنه. شک تقدیری مثل این که عیب ندارم، مراد اینه، الان عرض می کنم، این که مرحوم آخون بله در این تنبیه عمود کلام شک است، میگه باید شک فعلی باشه. مثلا کسی که محدث بود، رفته بود دستشویی، بعد از حدثش شک کرد که آیا وضو گرفتم یا نه، اینجا شک فعلیه، اینجا استصحاب بقای حدث میکنه، یقین دارد به صدور حدث، شک داره بالفعل در این که وضو گرفته یا نه. کثیری از موارد که ما قبل از نماز شک میکنیم همین جوره دیگه. و اخرا شک تقدیریه، مثل این که نماز خون، بعد از نماز رفت تو فکر، خب ما سر صبح که رفتیم دستشویی، رفتیم احداث حدث کردیم، آیا وضو هم گرفتیم یا نگرفتیم؟ بعد از نماز شک الان فعلیه، شک داره آیا قبل از نماز وضو گرفت که نمازش مطهره بوده یا وضو نگرفت. اینجا میگن شک با قطع نظر از شک الان، او زمانی که وارد نماز شد لو التفت، اگر ملتفت میشد او وقت شک پیدا میکرد، ولی قبل از نماز شک نداشت، غافل بود. خیلی اوقات هم اینجوره دیگه، طبق عادت وارد نماز میشیم، غالبا اینجور هستیم دیگه، وضو میگیریم، میخوایم مطالعه کنیم آیه قرآن روایت دست بزنیم. قدیم الایام که همینجور بوده، سلف صالح همینجوره، انشاءالله الان هم همینجوره که معمولا طلبه ها با وضو هستن. نه ولی گهگاهی هم شک میکنه، عجله داشته میخواسته بیاد درس، یقین داشت که رفت دستشویی، قبل قبیل آمدنش رفت دستشویی، طبق همون سابق درس رفته و بس رفته و نماز خونده، بعد از نماز شک کرد که آیا من قبل از نماز وضو گرفتم که سابق، یا این دفعه عجله داشتم وضو نگرفتم. خب اینجا لول تف، اگر ملتفت می شد قبل از نماز شک داشت، مرحوم آخون فرموده که این شک اعتباری نداره. این آقا با استصحاب حدث وارد نماز نشده، با وقتی وارد نماز شد استصحاب حدث نداشت. چرا؟ چون در وقتی وارد نماز شد شک فعلی نداشت، غافل بود. بعد میگه خب بعد از نماز شکش فعلی شده، او یه داستانی داره، میگه اگر درسته بعد از نماز شک فعلی شده، الان ارکان استصحاب تمامه، الان یقین داره سر صبح حدث داشت، شک داره اون حدث ادامه پیدا کرد تا الان یا نه، درست الان مجرای استصحابه، ولی اینجا چون قاعده فراق داریم، قاعده فراق حاکم بر استصحاب است، این نماز صحیحه. همینجا هم شک فعلی و هم شک تقدیری همین در این مثال هست. اگر استصحاب قبل از نماز بود، قاعده فراق قبل از نماز نداریم، میگه نماز باطله. قبل از نماز درست قاعده فراق درسته که قاعده فراق بله قبل از نماز درست است قاعده فراق جاری نمی شود، ولی استصحاب هم جاری نمیشه. بعد از نماز استصحاب جاری میشه، چون یقین و شک فعلی شده، ولیکن قاعده فراق هم مجال داره، و سیعتی که قاعده فراق حاکم است بر استصحاب. اینه که اگر بعد از نماز شک کردید، از غفلت خارج شدید، شک کردید آیا قبلا وضو گرفتم یا نه، وسواستون نگیره، نه، قاعده فراق میگه فمز کماهو، به دلم نمیچسبه شاید این نماز بی وضو بوده، نه، شریعت میگه کل ما مضا من صلات که و قهورک فمزه، اعتنا نکن، مجرای قاعده فراغ است و مجالی برای استصحاب نیست. این ادعای بله همه اصولینه، ادعای همه اصولین اینه که شک باید فعلیت داشته باشد، شک تقدیری لول تفته لشکه برای جریان استصحاب کافی نیست. دلیلش هم استظهار، استظهار از روایات لا تنقض الیقین به شک، این ظاهر شمینه که شک فعلی لازمه. ظاهر هر خطابی در جای خودش گفتن دیگه، ظاهر هر خطابی در فعلیته. اگر گفتن اکرم العالم یعنی عالم بالفعل، عالمی که بعدن، شخصی که بعدن عالم میشه الان لیسه به عالم، خطاب نمیگیره. ظاهر خطابات فعلیت موضوع است برای فعلیت اون حکم. این که شک ارتکازی، شک در خزینه نفس، اینا خلاف ظاهره. فرمایش مرحوم آخوند در شک صاف است و جای بحث نداره. اما نسبت به یقین، مرحوم آخوند در تنبیات بعدی میگوید ما برای استصحاب یقین لازم نداریم. یه ثبوت واقعی کفایت میکنه. میاد داستانش. ظاهر عبارت اینجاش اینه که هم شک و هم یقین باید فعلی باشد. سازگاری ندارد ظاهر عبارت اینجا که میگوید شک و یقین باید فعلی باشد با اونی که در بحث آتی میاد میگه اصلا یقین در باب استصحاب اعتباری نداره. نه، بیانش چیه؟ بیانش اینه، امارات را مرحوم آخون علم نمیدانه، اصلا همین بیان را میاره. امارات که جانشین یقین میشود از باب اینه که در باب استصحاب یقین معتبر نیست. چجور پس این عبارت را حلش بکنیم؟ یعتبر و فعلیت شک و یقین. به همون بیانی که شک معتبره، یقین هم باید فعلیت داشته باشد. یعتبر و فعلیت و شک و یقین، با این که آخون اصل یقین را معتبر نمیدانه. اینو باید اینجور توجیهش بکنیم. عمود کلامش مرحوم آخون شکه. ادامه کلامش هم نگاه کنید، همش رو شک صحبت میکنه. در اون مثالایی هم که میزنه یقین یک زمان فعلی شده، یقین به حدث فعلی شده، تمام بحث را متمرکز کرده در شک، میگه شک فعلی نشده. مثالایی که میزنه و سیاتی، عمود کلام مرحوم آخوند شک است در این تنبیه. اما این که فرموده یقینم باید فعلی باشد، یا مرادش اینه که یعنی علا تقدیر این که یقین لازم باشد، یقینم باید فعلی باشد. بر فرضی الان ما میگیم، هنوز بحث نکرده اون بحث آتی را، الان فعلا میگیم یقین، اگر یقین باید فعلی باشد، بعدن میایم میگیم بابا درسته اگر یقین معتبر بود فعلی باید باشه، ولی یقین معتبر نیست. بعد میاییم زیرابشو میزنیم، ولی الان میگوییم شک و یقین باید فعلی باشه، یعنی علا تقدیر اعتبارش. عمود کلام مرحوم آخون شک هست. این که یقین را فرموده باید فعلی باشد، یعنی علا تقدیر اعتبارش، که بعضی ها معتبر میدانن، همه معتبر میدانن غیر از آخون. همه میگن ارکان استصحاب شک و یقینه. معروف آخون عوضش کرده، گفته ارکان استصحاب شک و ثبوت واقعیه، یقین دخالت نداره. اون معروف آخون یا ایجور میگیم، یا میگیم نه، در این تنبیه، در این تنبیه نظر مبارک شمینه که شک هم از ارکان استصحاب است، یقین هم از ارکان است، و باید هر دو فعلی باشن، مثل بقیه ها فکر کرده و نوشته. در اون تنبیه که میرسه در امارات گیر میکنه. چجور مستصحبی که اماره داره دیده استصحاب مجال داره، ولی یقین هم وجود نداره. اونجا آمده یقین را منکر شده، غافلن از این که بابا ما قبلا قبول کردیم. میشه گاهگاه انسان برای حل یک مشکلی از مبناش دست بر میداره، یادش میره که یه جای دیگه یه چیزایی گفته با او سازگاری نداره. کثیرا ما این قضیه اتفاق میفته. اینجا روانه، مشکلی ندارم. میگه آقا شک و یقین از ارکان استصحاب است، هر دو هم باید فعلی باشن به مقتضای ظاهر خطابات. بعد اونجا میاد این قلت که اگر یقین لازم است پس در امارات استصحاب نباید بکنیم. اونجا یک قلتوی داره که انکار کرده این مبنا را، غافل شده. مهم نیست حالا قفلتش در اون قفلت باشه از مرحوم آخون یا نه، علا تقدیر باشه. ما بیشتری جور معنا می کنیم علا تقدیر این که یقین معتبر است باید فعلی باشه، اما معتبره یا معتبر نیست چیه؟ این فرمایش مرحوم آخون که یعتبر ان یکون شک ولی یقین در باب استصحاب فعلی به مقتضای ظاهر خطابات. در مقابل دوتا بیان است، دوتا بیان علی طرف نقیض. یک بیان اینه که اصلا نیاز به ظاهر خطابات نداریم، اصلا باید ثبوتن، کار به اثبات نداریم، ثبوتن باید یقین و شک فعلی باشد. اصلا اگر یقین و شک فعلی نباشد تعبد استصحابی معقول نیست. یه نظر اینه، مقام اثبات میخواد ظهور داشته باشه یا نه؟ ثبوتن بدون فعلیت شک و یقین تعبد استصحابی محاله. یه طرف دیگهشم برعکسه، گفتن آقا تعبد استصحابی همونطور که در درست ظاهر خطابات اینه که شک و یقین فعلی باشه، ولی فعلیتشون خصوصیت نداره. همونطور که شک و یقین فعلی از ارکان استصحابه، موضوع استصحابه، شک و یقین تقدیری هم کفایت میکند، یا به فرما شک تقدیری هم کفایت می کند. ملاحظه بفرمایید دو تا بیانی که علی طرف نقیض انشاءالله فردا